به وقت ایران ضمن عرض سلام به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های سه‌شنبه 4 مرداد را می‌گذرانیم. فردا در اغلب شهرهای کشور هوا صاف، گاه نیمه ابری خواهد بود. همراه با اندکی باد در تهران، در غرب و شرق کشور و گرد و غبار در جنوب. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 36 درجه بالای صفر میرسد، در حالی که در گرمترین شهرها اهواز و آبادان انتظار دمایی تا 49 درجه بالای صفر میرود، البته در پناه سایه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز از گذرگاه خبرها میگذریم، چرا که برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با رضا مالی وعده داریم. با سلام به شما.
ممنون آقای حسینی، شب شما بخیر و شنوندگان گرامی شب شما هم بخیر. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفته است در ادامه درگیری‌ها با گروه پژاک یا حیات آزاد کردستان در دوشنبه شب شماری از اعضای این گروه کشته شدند. در اطلاعیه سپاه محل این درگیری‌ها در نزدیکی پیرانشهر و سردشت در استان آذربایجان غربی ذکر شده، اما تعداد کشته و مجروحان پژاک اعلام نشده است. از سوی دیگر گروه پژاک می‌گوید این درگیری‌ها در مناطق مرزی در داخل خاک کردستان عراق رخ می‌دهد و تعدادی از اعضای آنها و ده‌ها تن از اعضای سپاه کشته شدند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران میگوید چین هیچ بدهی به ایران ندارد. او درباره معاملات پایاپای با چین در ازای فروش نفت برای دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا نیز تنها گفت که ممکن است صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی با یکدیگر قرار بگذارند تا بخشی از کارها را از طریق معاملات تهاتوری انجام دهند. روزنامه فاینانشل تایمز نوشته بود که چین حدود 20 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و ایران و چین در حال مذاکره برای معاملات پایاپای هستند. خبرگزاری رویترز از قول منابعی در شرکت‌های نفتی چین می‌گوید که آنها بهای نفت خام ایران را به یورو می‌پردازند و در این باره مشکلی وجود ندارد و پیشنهاد پرداخت حدود 20% بهای معاملات به یوان نیز پذیرفته، اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که مراحل راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل شده است و ابراز امیدواری کرد که این نیروگاه در اواخر ماه رمضان، هفته اول شهریور ماه، به صورت رسمی افتتاح شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود در حال تست اتصال آن به شبکه سراسری برق هستیم. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که از سوی روسیه در دست تکمیل است، پس از 3.5 دهه تأخیر قرار بود در پاییز سال گذشته به برق سراسری متصل شود، اما راه اندازی آن تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. برخی گزارش ها حاکی است مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت ایران، از 27 تیر ماه در اعتراض به ضرب و شتم خود هنگام بازداشتش اعتصاب غذا کرده است. بر پایه این گزارش ها مهدی خزعلی در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبرد و با خانواده‌اش تماسی نداشته که سبب نگرانی آنها درباره وضعیت جسمانی او شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که جمعی از حق و تدریسی های آموزشکده های فنی و حرفه ای کل کشور روز سه‌شنبه در اعتراض به اجرا نشدن قانون استخدامشان در مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان که بین 3 تا 12 سال سابقه دارند گفتند که وزیر آموزش و پرورش از استخدام شدن آنها خودداری کرده است. خبرگزاری مهر اشاره‌ای به تعداد معترضان نکرد و تنها نوشت که آنها از سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع کردند. مقام های ارتش مراکش اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای ترابری نظامی C-130 در جنوب این کشور، دست کم 78 نفر کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دلیل سقوط این هواپیما هوای بد و برخورد به کوه بوده است. این اتفاق مرگبارترین حادثه هوایی در مراکش در سالهای اخیر است.
با سپاس از رضا جمالی، اینک آنچه در ادامه خواهیم شنید. به رغم خبرهای حاکی از مشکلات چین در پرداخت نفت صادراتی ایران، مقامات جمهوری اسلامی میگویند چین به ایران بدهی ندارد، اما هند، غول اقتصادی دیگر آسیا، 5 میلیارد دلار به ایران بدهکار است. چرا آیت الله خامنه ای یک هیئت عالی را برای رفع اختلافات در قوه سگان انتخاب کرده و چرا آیت الله شاهرودی را برای سرپرستی آن منصوب کرده است؟ نظر یک تحلیلگر را در این باره می شنویم. سپاه پاسداران رهبران مخالفان را سران فتنه و مجرم خواند. باراک اوباما از مردم آمریکا خواست نمایندگان کنگره را برای رسیدن به توافقی در بالا بردن سقف بدهی‌های کشور زیر فشار بگذارند. در چارچوب سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امشب مراد ویسی درباره 5 مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه تهران می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی میگوید چین هیچ بدهی به ایران ندارد، اما بدهی نفتی هند به ایران 5 میلیارد دلار است. برخی منابع خارجی بدهی چین به ایران را تا 30 میلیارد دلار برآورد می کنند. علیرضا کرمانی.
خبرهایی درباره مشکلات بر سر راه معاملات نفتی ایران و چین مقامهای هر دو کشور را به واکنش واداشته. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می گوید چین هیچ بدهی به ایران ندارد. در آن سو چینی ها هم میگویند جریان نفت از ایران همچنان روان است. همه اینها واکنشی است به خبری در یکی از معتبرترین نشریه های اقتصادی بین المللی. فاینانشال تایمز 2-3 روز پیش نوشته بود تحریم های آمریکا علیه ایران بر سر راه انتقال پول روز به روز مشکلات بیشتری ایجاد می کند و این بدان معناست که بدهی چین حتی می تواند سر به 30 میلیارد دلار بزند. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی انرژی اتحادیه اروپا استکهلم سوئد:
فروش نفت روز به روز داره برای ما مشکل‌تر میشه. یکی از آقایانی که در صنعت نفت ایران هستن فرموده بودن که ما برای فروش یک قطعه نفت هم مشکل نداریم. من در اینجا تفاوت نظر دارم. از بیرون ما چیزهایی که میبینیم اینه که ایران روز به روز داره تخفیف‌های بیشتری میده، روز به روز دچار مشکلات بیشتری برای فروش دراز مدت نفتش، نه فقط نفتکش. و کشور رو نمیشه واقعا از نظر اقتصادی اداره کرد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، ایران را سومین کشور تأمین کننده ی نفت چین دانست، کشوری که روزانه حدود 540 هزار بشکه نفت در اختیار چین می‌گذارد. رویترز از قول یک مقام چینی می‌گوید پالایشگاه‌های آن کشور از حدود 5 سال پیش شروع کردند به اینکه بهای نفت خریداری از ایران را به یورو بپردازند، اما یوان واحد پول چین هم مورد توجه بوده است. دریافت یوان که ارزش کمتری از یورو و دلار دارد انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. هرچه هست، سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت
همکاری‌های نفتی را در چارچوب یک معاملات تجاری و یک همکاری اقتصادی می‌بینیم که مقامات نفتی ما و مقامات بانکی و اقتصادی ما رایزنی‌های خودشون انجام میدن. هیچ مشکلی ما با چین در رابطه با فروش نفتمون نداریم.
روزنامه فاینانشال تایمز در تحلیل خود از موقعیت ایران در برابر چین و هند میگوید هم چین و هم هند خوشحال هستند که پولی را که باید به ایران بدهند در حساب‌های بانکی خودشان نگه دارند و در عوض دست به معاملات پایاپای با ایران بزنند، یعنی به جای پول به ایران کالا بدهند. مهرداد عمادی:
الان ما چیزی که در مورد چین میبینیم متاسفانه اینه که چین نشسته و منتظره که هر موقع که موازنمون به خاطر سیاست خارجی بعد ما ضعیف‌تر میشه، چین تقاضای امتیازات بیشتری میکنه در رابطه تجاریش با ما و این باعث شده که ما به معنای راستین کلمه یک حالت قمر وابسته به چین رو پیدا بکنیم. یعنی ما روز به روز روابطمون با چین بیشتر شبیه روابط هند و بریتانیا در 1904-5 میشه که هند یک مستعمره بریتانیا بوده، ما از نظر اقتصادی داریم اون حالت پیدا میکنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت ایران ضمن آن که روز سه‌شنبه اعلام کرد چین هیچ بدهی به ایران ندارد، اما بدهی نفتی هند را 5 میلیارد دلار برآورد کرد. مقام‌های ایرانی در روزهای گذشته گفتند هند می‌خواهد بدهی خود را بپردازد، اما مشکل اصلی بر سر راه انتقال این پول به ایران است.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی، چینی‌ها به ایران بدهی نفتی ندارند، در حالی که منابع خبری مختلف عکس این را می‌گویند. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه فرمان جدیدی برای تشکیل یک هیئت عالی حل اختلاف در ایران صادر کرد. بر پایه این فرمان، یک هیئت عالی برای رسیدگی به اختلافات قوای مجریه، مقننه و قضاییه با ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی تشکیل خواهد شد. همکارم مراد ویسی درباره دلایل تشکیل این هیئت گفتگویی دارد با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. مجید محمدی:
من 4 دلیل برای این تصمیم فکر میکنم میشه مطرح کرد. دلیل اول، تشدید اختلافات میان قوا هست در جمهوری اسلامی تا حدی که آقای احمدی نژاد فرماندهان سپاه رو برادران قاچاقچی خوند. دلیل دوم، تبدیل شدن آقای خامنه ای هست به یک طرف دعوا در این ماجراها، در حالی که آقای خامنه ای میخواهد بر فراز این اختلافات بیسته، نه اینکه خودش به بخشی از دعوا تبدیل بشه. دلیل سوم، کند شدن چاقوی حکم حکومتی هست. بلافاصله بعد از حکم حکومتی آقای خامنه‌ای در مورد آقای مصلحی، آقای احمدی نژاد 11 روز خانه نشین شد که این چندان برای نظام سیاسی خوشایند نبود. و دلیل چهارم، عدم امکان استفاده از نیروهای لباس شخصی و سرکوب هست علیه آقای احمدی نژاد. آقای خامنه‌ای اصلاح طلبان رو عمدتاً با این گونه ابزارها مدیریت کرد در طول 8 سال دوره آقای خاتمی.
آقای محمدی، آیا روابط شخصی آیت الله شاهرودی و آیت الله خامنه‌ای در این تصمیم مؤثر بوده؟
حتماً اینطور هست. تعیین آقای شاهرودی به عنوان رئیس این هیئت به نظر من از 3 جهت معنی داره. 1، از حیث روابط شخصی میان آقای شاهرودی و آقای خامنه‌ای، گفته میشه که آقای شاهرودی نوعی معلم خصوصی فقه بوده برای آقای خامنه‌ای در ابتدای رهبری ایشون. 2، از حیث مطرح بودن ایشون هست در دوره‌های خاص برای قائم مقامی رهبری، اینکه آقای خامنه‌ای چنین فردی رو مد نظر داره. و مهمتر از اونها، 3، اینکه تعیین آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس هیئت اختلاف به نحوی به حاشیه کشاندن نقش مجمع تشخیص مصلحت هست و در واقع آقای هاشمی رفسنجانی رو کلن از حیطه این گونه تصمیمات کنار گذاشتن. مجمع تشخیص مصلحت برای این تشکیل شد که اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس داوری کنه. همین کارکرد رو آقای خامنه‌ای به مجمع میتونست واگذار کنه، اختلافات میان قوا رو. این که چرا واگذار نشده عمدتاً برمیگرده به اینکه آقای خامنه‌ای نقش سیاسی آقای هاشمی رو پایان یافته میدونه.
نظر شما درباره بقیه افرادی که عضو این هیئت هستن چی هست؟
این هیئت یک ترکیب دوگانه داره. 3 نفر از اعضای این هیئت، یعنی آقایان کدخدایی عضو شورای نگهبان، آقای هاشمی و آقای خوشدل، کسانی هستند که کاملاً به آقای خامنه‌ای وفادار هستند. از سوی دیگر 2 نفر دیگر در واقع نمایندگی می کنند منتقدان دولت رو که نزدیک هستند به جریان مؤتلفه و جامعتین. این که آقای خامنه‌ای این گونه بازیگران رو ترجیح داده در شرایط امروز و اینکه 3 نفر از میان 5 نفر افراد کاملا نزدیک به شخص ایشون هستند رو به نظرم در 3 موضوع میشه توضیح داد. 1، اینکه آقای خامنه‌ای افراد غیر تشکیلاتی رو ترجیح میده به افرادی که با تشکیلات مشخصی هستند. 2، این که افرادی رو ایشون ترجیح میده که پایگاه اجتماعی مشخصی در جامعه ایران ندارن، افرادی مثل معاودین که آقای هاشمی شاهرودی از این گروه هستن. و 3، این که آقای خامنه‌ای ترجیحش این است که این افراد منافع اقشار اجتماعی خاصی مثل بازرگانان یا تجار یا روشنفکران رو نمایندگی نکنند.
و سوال آخر، عملکرد این هیئت رو فکر میکنید تا چه حد میشه بهش امیدوار بود؟
این هیئت تاریخ مصرف داره، بیکار کرد خواهد شد بلافاصله بعد از اینکه ترکیب مجلس تغییر کنه یا بلافاصله بعد از اینکه دولت تغییر کنه، چون عمدتاً تعیین شده برای اینکه بین مجلس موجود و دولت موجود اختلافات رو داوری کنه. نکته مهمتر این که این هیئت توسط دولت آقای احمدی نژاد دور زده خواهد شد، همچنان که آقای احمدی نژاد تا کنون شورای نگهبان رو دور زده، همچنان که هیئت‌های حل اختلاف موقتی رو که آقای خامنه‌ای قبل از این تشکیل داده بوده اونها رو هم دور زده. من فکر نمی‌کنم که این هیئت بتواند آقای احمدی نژاد رو در دو سال آینده تحت کنترل تام و تمام در بیاره.
مجید محمدی به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. یک نشریه سپاه پاسداران رهبران مخالفان دولت در ایران را مجرم خوانده، چرا که آنها نظام جمهوری اسلامی را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند. در این نشریه شرایط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم رد شده و آمده است که نظام اسلامی به مجرمان باج نخواهد داد. حسین قویمی.
یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران در سرمقاله نشریه صبح صادق، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را سران فتنه خوانده که به گفته وی همچنان میپندارند که متهمند و نه مجرم و بر این اساس تلاش میکنند به نوعی از خود رفع اتهام کنند. یدالله جوانی در مقاله خود با اشاره به شرایط اصلاح طلبان به ویژه محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم نوشته است آقای خاتمی و همفکران او برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور از موضع طلبکار و شاکی حق به جانب برای نظام و حاکمیت شرط گذاری کرده و انتخابات آزاد و سالم، آزادی زندانیان سیاسی و احیای آبروی آنان، رفع محدودیت از احزاب و نشریات توقیف شده و رفع حصر و محدودیت از افرادی چون موسوی و کروبی را پیش نیاز ورود به عرصه سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی می‌دانند. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران رهبران مخالفان را مجرم از نظر ملت ایران و نظام اسلامی معرفی کرده و گفته است اگر تا به حال با آنان طبق قوانین برخورد نشده و مجازات نشدند دلایل خاص خود را دارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از دیماه سال گذشته در سخنرانی‌های مختلف خواستار تحقق برخی از شرایط سیاسی از سوی نظام جمهوری اسلامی شده است تا به گفته وی اصلاح طلبان موضوع شرکت در انتخابات را بررسی کنند. آقای خاتمی این شرایط را آزادی زندانیان سیاسی، دلجویی از بازماندگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، برداشتن محدودیت از مطبوعات و تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و سالم عنوان کرده است. شرایط رئیس جمهوری پیشین و شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح طلب با واکنش تند اصولگرایان و سپاه پاسداران روبرو شده است و آنها گفتند در صورتی که مخالفان از به گفته آنان فتنه سران آن و گذشته خود توبه کنند می‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند. رئیس اداره سیاسی سپاه شرط بازگشت به گفته وی مجرمان به دامان نظام و ملت را توبه و عذرخواهی دانسته و گفته است اکنون نظام اسلامی مقتدر است و به طور قطع به مجرمان باج نخواهد داد. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. این در حالی است که حضور مخالفان در آن در حالی از ابهام قرار دارد. در همین حال اصولگرایان نیز برای ارائه فهرستی واحد از نامزدهای خود دچار چند دستگی و اختلاف نظرند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. حالا بشنویم شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف چه نظرها و واکنش‌هایی داشته اید.
میخواستم از طریق تریبون شما به تمام زندانیای سرتاسر ایران خسته نباشید بگم و بگم ما همیشه به فکر شما هستیم، چه اونایی که صدای منو میشنون چه اونایی که صدای من نمیشنون، همه برادرای من هستن که در اون زندانهای جمهوری اسلامی هستن. به امید آزادی ایران، ایرانی آباد و آزاد.
توی این مملکت ما اونایی که زبون دارن و پول زبونشون رو میگیرن که حقوقای فلان چنان میگیرن، ولی ما کارگرای بیچاره که پول بازومون رو باید بخوریم، نون بازومون رو بخوریم و زبون چرب و نرم نداریم، باید با حد اقلها بسازیم و بسوزیم.
من میخوام آقای احمدی نژاد بگم چقدر دروغ میگه به مردم. کجا عدالت؟ عدالت برای آقای مشایی و شاید باشه، برای مردم که نیست. بنزین 40 تومانی رو کردی 700 تومن، چرا ملت رو اسیر کردی؟ مردم دیگه خسته شدن به خدا، به تنگ. پول برق 100 تومانی الان شده 400,000 تومن، کدوم عدالت؟
ما از وقتی یارانه رو میگیریم وضعمون که بدتر شده، نون گرون شده، جنس ها گرون شدن، همه چیز گرون شدن. آقا ما میخواستیم صدای ما رو دنیا برسونیم، دنیا بفهمه حداقل ما دست این دولت چی میکشیم.
الو سلام علیکم، من از یاسوس تماس میگیرم. میخواستم که از شما مدیران محترم و دستکاران رادیو فردا تقدیر را تشکر کنم. با تشکر، عبدالله رخشایان.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان تلویزیونی خود در روز دوشنبه گفت روش جمهوری خواهان در بحث برای بالا بردن سقف بدهی دولت کشور را به یک بنبست خطرناک رسانده است. در صورت عدم دستیابی دولت دموکرات آمریکا و اکثریت جمهوری خواه کنگره به توافق، دولت باراک اوباما از دوم اوت امسال توانایی پرداخت بدهی هایش را نخواهد داشت. کسری بودجه سال جاری دولت آمریکا 1500 میلیارد دلار است و سبب شده میزان بدهی دولت به 1,300,000,000,000,000 برسد. رئیس جمهوری آمریکا که خواستار کاهش 4,000,000,000,000,000 بدهی این کشور است، در سخنان دوشنبه خود هشدار داد که ناتوانی آمریکا از پرداخت بدهی‌هایش مانند افزایش مالیات برای آمریکایی‌ها خواهد بود، چرا که در نتیجه آن هزینه وام گرفتن برای خانه و پرداخت قرض‌های کارت‌های اعتباری افزایش خواهد یافت. در همین حال جان بونر رهبر جمهوری خواهان در کنگره در واکنش به سخنان باراک اوباما درخواست رئیس جمهوری از کنگره را به مانند تقاضا برای چک سفید خواند و گفت چنین چیزی عملی نخواهد شد. جمهوری خواهان کنگره با افزایش مالیات ها مخالفند، در حالی که دموکرات ها گفتند در صورتی حاضر به کاهش بودجه برنامه های بهداشتی برای طبقه نامرفه و سالمندان هستند که مالیات شهروندان ثروتمند افزایش یابد. جمهوری خواهان پیشنهاد کاهش کسری بودجه آمریکا را در دو مرحله دادند که با کاهش 1200 میلیارد دلاری در مدت 10 سال آغاز می شود. در همین حال مؤسسه بین المللی اعتبار سنجی استاندارد اند پور ضمن هشدار نسبت به سقوط موقعیت اعتباری آمریکا اعلام کرد تنها در صورتی که نمایندگان کنگره بر سر کاهش 4 تریلیون برابر با 4000 میلیارد دلار کسری بودجه آمریکا ظرف 10 سال به توافق برسند، آمریکا موقعیت اعتباری خود را حفظ خواهد کرد. موقعیت اقتصادی آمریکا در حالی دچار بحران شده است که 14 ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری 2012 این کشور نمانده است. خب نوبت میرسه به شماره دیگری از سلسله برنامه‌های 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی که مراد ویسی روزنامه‌نگار در سال‌های 1370 تا 88 در ایران و همکار کنونی رادیو فردا تهیه و اجرا کرده است.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنن.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو شهر خون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدمه.
5 مرداد سال روز اقامه نخستین نماز جمعه تهران پس از پیروزی انقلاب 1357 است. اولین فردی که از سوی آیت الله خمینی به اقامه نماز جمعه در تهران پرداخت، آیت الله محمود طالقانی بود. صدای آیت الله طالقانی در خطبه‌های نماز جمعه سال 58.
به همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواه و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می آورد، دیگه به استخدام می گیرد، دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هم. تا وقتی سوار کار نشده وعده می دهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی‌کنه.
دوران کوتاه امام جمعه‌ای آیت الله طالقانی با مرگ ناگهانی وی در شهریور سال 58 پایان یافت. امام جمعه بعدی تهران آیت الله حسین علی منتظری بود، اما او پس از مدت کوتاهی از این سمت انصراف داد و حجت الاسلام علی خامنه‌ای به امامت جمعه تهران انتخاب شد. در سالهای اولیه دهه 60 از این تریبون علیه گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف حکومت استفاده می‌شد. صدای هاشمی رفسنجانی امام جمعه موقت تهران در آن سالها.
1.5% مردم ممکن است چیزهای دیگری را می‌خوان و صدای اون 0.5% بیشتر از صدای 99% در رادیو و روزنامه‌ها شنیده می‌شود. باز با کمال پررویی این انقلاب رو متهم به سانسور میکنن. بدبخت ها، شما با این ایدئولوژی انقلاب ما رو متهم به سانسور میکنید.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز تریبون نماز جمعه مکانی برای تهییج مشارکت مردم در جبهه‌های جنگ بود. صدای حجت الاسلام علی خامنه ای.
اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد.
پس از فوت آیت الله خمینی در سال 1368، آیت الله خامنه ای خود به عنوان نفر اول حکومت و امام جمعه تهران از تریبون نماز جمعه برای حذف بسیاری از روحانیون چپگرای مذهبی استفاده کرد. با شروع دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی، نماز جمعه که در اختیار محافظه‌کاران بود، به محلی برای فشار بر دولت وقت و اصلاح طلبان تبدیل شد. صدای آیت الله مصباح یزدی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه.
برای اینکه من و شما را خواب کنند، این لالایی‌ها لالایی‌های شیرینی است. تولرانس، تساهل و تسامح، صلح طلبی، لبخند، گفتگو، کنار گذاشتن جدال و ستیز و کسانی ساده لوح‌تر از ما هم اگر اینها را بپذیریم پیدا میشن.
و نهایت آن که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نماز جمعه در ابتدا نهادی برای حمایت از او بود، اما با وجود این حمایت‌های اولیه پس از شروع اختلافات آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در ابتدای سال 90 نهاد نماز جمعه و امام جمعه ها به یکی از کانون‌های اصلی انتقاد از احمدی نژاد تبدیل شدند. همچنین در 2 سال اخیر نیز که اعتراضات ضد حکومتی در ایران گسترش یافته، اغلب امام جمعه ها به حمله مکرر به معترضین و حمایت سرسختانه از آیت الله خامنه ای روی آورده اند. صدای احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران.
مردم ما ولایت فقیه رو یک سرمایه نفیس عزت، آزادی، استقلال خودشون می دانند و بیعت با شخص ولی فقیه آیت الله العظما حاج سید علی خامنه ای.
در مجموع روند 32 ساله نهاد نماز جمعه در ایران نشان می‌دهد که این نهاد بیشتر کارکرد سیاسی داشته است تا مذهبی. در واقع نهاد نماز جمعه در تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی همواره تریبونی برای انتقاد و حمله به کسانی بوده که از نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی مطیع رهبر نبودند.
شماره دیگری از روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی پنج شنبه در برنامه بامدادی صبحانه با خبر.